شرق الاوسط. رژیم اسلامی با تایید آمریکا و پوشش روسیه تحت پیگرد اسرائیل قرار گرفت. منابع دیپلماتیک غربی به روزنامه شرق الاوسط خبر دادند بمباران مخازن سلاح و پایگاه‌های موشکی رژیم اسلامی در عراق توسط اسرائیل که در هفته‌های گذشته 3 بار تکرار شده، در سایه تفاهم آمریکایی روسی در این زمینه صورت گرفته است. به گزارش شرق الاوسط، به نقل از این منابع، بر اساس تفاهم آمریکا و روسیه که در آن تضمین امنیت اسرائیل و تعقیب رژیم اسلامی در عراق و سوریه اولویت داده شده، اسرائیل اقدام به بمباران مخازن و پایگاه‌های رژیم اسلامی در عراق می‌کند. منابع افزودند که بر اساس این تفاهم، تل‌آویو نباید حملات خود را رسما اعلام کند تا زمینه کنترل تنش منطقه‌ای فراهم شود. در این میان نشست سگانه رؤسای شورای امنیت آمریکا، روسیه و اسرائیل در اورشلیم که چندی پیش برگزار شد و این منابع در این باره افزودند، آن نشست نمادین بود و ترجمه نتایج دو نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ مبنی بر اولویت دادن به امنیت اسرائیل در سوریه و عراق همراه با حضور روسیه و احتمال عقب نشینی آمریکا از منطقه. این منابع اعلام کردند در 19 ژوئیه اسرائیل نخستین بار از زمان حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای عراق در دهه 80 میلادی پایگاه متعلق به تیپ 52 هشت شبی در منطقه آملی استان صلاح الدین واقع در شمال شرق عراق را هدف گرفت. همچنین در 28 همان ماه حمله دوم هوایی پایگاه اشرف را مورد حمله قرار داد. در فاصله زمانی میان 19 و 28 ژوئیه اسرائیل دست به بمباران تپه راهبردی الهاره در حومه درعا در نزدیکی منطقه گولان اشغالی آن هم برای سومین بار کرد. در 12 ماه اوت جاری نیز انفجاری مشکوک در زاغه مهمات یکی از گروه‌های وابسته به هشت شبی در پایگاهی در جنوب بغداد روی داد که برخی این انفجار را در نتیجه حمله پهپاد یا جنگنده F-35 دانستند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در 16 ماه کنونی با صدور فرمانی بی سابقه تاکید کرد پرواز هر گونه هواپیمای نظامی در سراسر آسمان عراق بدون اجازه شخص نخست وزیر ممنوع است. وی همچنین یک ماه فرصت داد پایگاه‌های نظامی و انبارهای مهمات از داخل شهرها به بیرون از آن انتقال یابد. در همین رابطه فرماندهی نیروهای آمریکایی در پاسخ به این فرمان اعلام کرد ما در داخل خاک عراق که دارای حاکمیتی مستقل است مهمان هستیم و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بلافاصله به دستورات صادر شده از سوی نخست وزیر عراق پایبند خواهد ماند. از سوی دیگر واشنگتن در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ملایان و بدون لطمه زدن به حضور آمریکا در عراق همراه با احتمال هماهنگی عملیاتی ایالات متحده و اسرائیل به دلیل حضور آمریکا در عراق به این موضوع چراغ سبز نشان داد. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شکستن رویکرد سکوت محور خود در اظهاراتی تلویحاً به دست داشتن اسرائیل در حملات انجام شده به پایگاه هشت شبی متحد نزدیک رژیم اسلامی اعتراف کرد. بنیامین نتانیاهو دیروز در اوکراین طی سخنرانی با اشاره به حمله اخیر به مواضع هشت شبی در شمال عراق تصریح کرد رژیم اسلامی در هیچ کجا مسئول نیست. هر نقطه‌ای که نیاز باشد علیه رژیم اسلامی اقدام می‌کنیم و دست ما می‌تواند از این هم دراز‌تر شود. در پایان باید گفت اگر تفاهم آمریکا و روسیه برای تضمین امنیت اسرائیل در حال حاضر شامل عراق و سوریه می‌شود، این سوال‌ها باقی می‌ماند که در سایه دستیابی نتانیاهو به حمایت پوتین و عصبانیت وزیر دفاع سوریه از سرنگونی جنگنده روسیه در دریای مدیترانه، هماهنگی میان تل‌آویو و مسکو علیه رژیم اسلامی در سوریه تا کی ادامه می‌یابد؟ تعادل میان هدف قرار دادن رژیم اسلامی در عراق و میان چراغ سبز واشنگتن با وجود نیروهای آمریکایی در عراق تا کی حفظ خواهد شد؟ رویترز: آمریکا پس از سرنگونی پهپاد MQ-9 در یمن معتقد است که رژیم ایران عامل این حمله بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام طی بیانیه‌ای در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 بر فراز استانی در جنوب شرقی صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی هاست اعلام کرد که حمایت رژیم ایران از حوثی ها برای ثبات، امنیت و شرکای ایالات متحده خطرساز است. دو مقام آمریکایی که از رویترز خواستند اسمشان فاش نشود، روز چهارشنبه 21 اوت تاکید کردند که پهپاد آمریکایی در آخرین ساعات شامگاه سه‌شنبه سرنگون شد. این اولین بار نیست که پهپاد آمریکایی بر فراز یمن سرنگون می‌شود. در جوان گذشته نیز یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی توسط شبه نظامیان حوثی با برخورداری از کمک رژیم اسلامی هدف قرار گرفت و سرنگون شد. یک مقام آمریکایی گفت ظاهراً پهپاد سرنگون شده مورد اصابت یک فروند موشک زمین به هوای متعلق به حوثی‌ها قرار گرفت. در حالی که یک مقام دیگر بیان کرد هنوز زود است تا بتوان طرفی که این پهپاد را سرنگون کرده مشخص کرد. سرنگونی این پهپاد در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش میان واشنگتن و ملایان در حال افزایش است. تا تایمز اسرائیل: انبار تسلیحات شبه نظامیان تحت حمایت رژیم اسلامی در نزدیکی بغداد بر اثر انفجار به لرزه درآمد. مقامات رسمی میگویند انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی نیروهای آموزشی ایالات متحده روی داد. انفجارهای پیشین با هدف انبارهای مهمات عراق به اسرائیل نسبت داده شده بود. روز سه‌شنبه انفجار بزرگی در انبار مهمات متعلق به یکی از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت رژیم اسلامی در بغداد روی داد. این آخرین نظر رشته انفجارهای مرموز در پایگاه‌های نظامی و انبارهای مهمات در اطراف این کشور در هفته‌های گذشته به شمار می‌آید. این انفجارها در پایگاه‌ها و انبارهای گروه‌های روی داده که با حمایت رژیم اسلامی تحت سازماندهی فراگیر نیروهای بسیج مردمی هشت و شبی در عراق فعال هستند. شبه نظامی‌های هشت و شبی که تحت حمایت دولت عراق فعالیت می‌کنند، دوش به دوش نیروهای مسلح کشور عراق علیه گروه افراطی داعش جنگیدند. اداره دفاع مدنی عراق در بیانیه‌ای گفت انفجار روز سه‌شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی بلد از بزرگترین پایگاه‌های کشور که در اختیار آموزشگران ایالات متحده است و در 80 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد روی داده. در این بیانیه آمده است که اعضای گروه در کنترل آتش ناشی از انفجار می‌کوشند. یک گروه شبه نظامی در نزدیکی این محل مستقر هستند. مقامات رسمی که در گفتگو با آسوشیتد پرس انفجار را تایید کردند، در راستای مقررات موجود به شرط محفوظ ماندن نام سخن گفتند. ایشان گفتند انفجار در انبار متعلق به نیروهای هشت و شبی روی داد و تحقیقات پیرامون اون در جریان است. انفجارهای مرموز به پخش شماری نظریه از جمله آن که شاید اسرائیل حمله هوایی کرده باشد منجر شده است. کسی مسئولیت انفجارهای سه‌شنبه و دیگر انفجارهای اخیر را به عهده نگرفته. در ماه ژوئیه انفجاری در پایگاه نیروهای هشت و شبی عراق در امیرعلی شمال عراق استان صلاح الدین روی داد که به آتش سوزی عظیم و مرگ دو سپاهی انجامید. هفته گذشته نیز یک انفجار عظیم دیگر در پایگاه نظامی روی داد. اسرائیل در موارد متعدد به پایگاه رژیم اسلامی در کشور همسایه خود سوریه حمله هوایی کرده و اکنون گمان زنی ها حاکی است که شاید دامنه کارزار اسرائیل علیه پایگاه رژیم اسلامی به عراق نیز کشیده شده است. با این حال نه دولت عراق و نه اسرائیل به چنین گزارش هایی واکنش نشان ندادند. تصاویر ماهواره ای از یک انبار تسلیحات در جنوب بغداد که در اختیار شبه نظامی های تحت حمایت رژیم اسلامی است و هدف حمله قرار گرفته است که به عملیات اسرائیل نسبت داده شده است. عفو بین الملل. بیانیه عفو بین الملل در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نخستین بار در 27 آبان 97 پس از شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران در شهر شوش بازداشت شدند. اسماعیل بخشی پس از آزادی شجاعانه از شکنجه ها در زمان بازداشت سخن گفت. او گفت که بارها و بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفته، به دیوار کوبیده شده و به زمین پرت شده، مورد انواع دشنام ها و توهین ها و تحقیر ها قرار گرفته، به شلاق، تعرض جنسی و قتل تهدید شده. اسماعیل بخشی به عفو بین الملل گفته بود که ماموران اطلاعات موهایش را می‌کشیدند، با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش می‌زدند و با چنگ گلویش را می‌گرفتند. ماموران پاهایش را از هم باز کرده و همینطور که فحش و دشنام می‌دادند، به بیزه هایش مشت می‌زدند و مجبورش می‌کردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را تحقیر کند. وی گفت درد ضربه‌ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم. به جای رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در مورد شکنجه، او در 30 دی ماه 97 به طرز خشونت‌آمیزی بازداشت شد. دفاع از حقوق کارگران جرم نیست. او حتی یک روز هم نباید زندانی باشد. هزاران تن از فعالان عفو بین‌الملل در انگلیس و ترکیه با امضای دادخواست‌های آنلاین عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دو مدافع حقوق کارگران شدند. شما هم می‌توانید یکی از آنها باشید. رویترز: مکرون پیش از اجلاس گروه 7 با مقامات رژیم اسلامی دیدار می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه 30 مرداد اعلام کرد که در آستانه اجلاس گروه 7 با مقامات رژیم اسلامی دیدار می‌کند تا پیشنهادات خود را برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ارائه دهد. آقای مکرون به خبرنگاران گفت ساعتی قبل از اجلاس گروه 7 با نمایندگان رژیم اسلامی دیداری خواهم داشت تا پیشنهاداتم را توضیح دهم. این دوره اجلاس گروه 7 روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم تیر ماه در شهری در فرانسه برگزار می شود. پیش از این نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم اسلامی گفته بود که روز جمعه اول تیر ماه با امانوئل مکرون و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار خواهد داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات فرانسوی نوشته که احتمالاً این دیدارها روز جمعه انجام می شود. اما به خاطر حساسیتی که در رابطه با پرونده رژیم اسلامی وجود دارد، خبر آن تاکنون اعلام عمومی نشده بود. فرانسه در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده در نقش میانجی میان ایالات متحده و رژیم اسلامی ظاهر شود، اما این مدت کمتر نشانه ای از پیشرفت به چشم خورده است. اقدامات رئیس جمهور فرانسه در این رابطه حتی ناخرسندی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز در مقطعی به دنبال داشت. آقای ترامپ اواسط مرداد با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون با رژیم اسلامی گفت که هیچ کسی نمیتواند به نمایندگی از آمریکا با رژیم اسلامی حرف بزند، اگرچه میداند که نیت رئیس جمهوری فرانسه خیر است. آقای مکرون این مدت چندین تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم اسلامی در ایران داشته که هدف از آن نجات برجام و کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن عنوان شده است. طرحی که گفته می‌شود پاریس پیشنهاد داده به انجماد در برابر انجماد شهرت یافته که بر اساس آن تهران و واشنگتن باید اقدامات خود را برای کوتاه مدت متوقف کنند. به این مفهوم که آمریکا تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی را تشدید نمی‌کند و رژیم حاکم در ایران نیز تعهدات خود به برجام را کاهش نخواهد داد. ایندیپندنت، حمله احتمالی سپاه به مواضع گروه‌های کرد ایرانی در خاک عراق. تشدید حضور نیروهای سپاه تروریستی پاسداران در نوار مرزی با کردستان عراق، نگرانی‌ها نسبت به احتمال حمله زمینی سپاه پاسداران به برخی از مناطق کردستان عراق را افزایش داده است. البته هدف رژیم اسلامی از اقدام به این گونه حملات تخریب پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در خاک عراق است. به گفته برخی از منابع نظامی، کردها سپاه پاسداران از مدتی بدین سو در حال بسیج کردن نیروهای نظامی در منطقه مرزی کردستان هستند و به نظر می‌رسد این آمادگی‌ها برای آغاز حمله زمینی به مواضع کردها در خاک عراق صورت می‌گیرد. ناظران کرد معتقدند که رژیم اسلامی در تلاش برای استفاده از تجربه ترکیه در برخورد با مخالفان کرد در اقلیم کردستان عراق است. در سال گذشته سپاه پاسداران بارها پایگاه‌های نظامی احزاب کرد ایرانی را در قلمرو عراق هدف حملات موشکی و پهپاد قرار داد، اما موفق به جلوگیری از فعالیت‌های کردها نشد. اکنون رژیم اسلامی در صدد راه‌اندازی یک حمله زمینی فراگیر علیه مواضع کردهای ایرانی در خاک عراق است تا اقدام به ایجاد یک منطقه امن در نوار مرز با ایران کند. در همین حال حسین سلامی، فرمانده سپاه تروریستی پاسداران، در پیوند با ناامنی‌های کردستان گفت که نیروهای سپاه کنترل تمام مرزهای کوهستانی استراتژیک در نوار مرزی با کردستان عراق را در دست دارند. پس از بازدید از مناطق مرزی، سلامی به رسانه‌های محلی اطمینان داد که مناطق کوهستانی پیرانشهر و سردشت در کنترل نیروهای امنیتی قرار داشته و سپاه پاسداران توانایی دارد با هر گونه حملات در این مناطق صعب العبور مقابله کند. در ماه ژوئیه گذشته نیروهای وابسته به احزاب کرد که رژیم اسلامی آنها را با نام گروه‌های ضد انقلاب می‌نامد، سپاه پاسداران را هدف حمله قرار دادند که منجر به کشته شدن دو تن از نیروهای سپاه شد. سپس در یک حمله دیگر، سه تن دیگر از نیروهای سپاه توسط کردها کشته شدند. به دنبال حوادث اخیر، مقامات نظامی رژیم اسلامی هشدار دادند که به زودی به حملات کردها پاسخ قاطعی خواهند داد. پس از اینکه در پاییز گذشته نیروهای سپاه پاسداران مواضع کردها را در خاک عراق هدف حملات موشکی قرار دادند، کردها در واکنش به حملات یاد شده پایگاه‌های سپاه را آماج حمله قرار دادند و در نهم ماه سپتامبر گذشته سپاه اقدام به پرتاب موشک به مواضع احزاب کردهای ایران در خاک عراق کرد که ده‌ها تن در نتیجه این حمله موشکی جان باختند. این اقدام نظامی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد مورد نکوهش و محکومیت قرار گرفت. نیروهای سپاه به بهانه مقابله با فعالیت‌های مسلح کردها حملات توپخانه‌ای را بر مناطق مختلف مرزی کردستان در خاک عراق ادامه می‌دهند. عمدترین جریان‌های سیاسی نظامی کردهای ایران که مستقر در مناطق مرزی عراق هستند در سه گروه خلاصه می‌شوند: حزب دموکرات کردستان ایران، حزب آزادی کردستان و حزب کموله. حزب دموکرات کردستان روابط بسیار نزدیکی با حزب دموکراتیک کردستان عراق دارد، اما حزب آزادی کردستان گرایش زیادی به افکار و اندیشه‌های عبدالله اوجلان، رهبر حزب کارگران کردستان دارد. بیشتر پایگاه‌های این حزب نیز در نزدیکی اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان در منطقه مثلث مرز می‌باشد، در حالی که حزب کموله از تبار احزاب ناسیونالیستی و جریان‌های چپگراست. رژیم اسلامی گروه‌های کرد یاد شده را به عنوان تهدیدی علیه ثبات و امنیت ایران می‌داند و سرویس‌های امنیتی و نظامی رژیم اسلامی معتقدند که این گروه‌ها همواره در تلاش برای حمله به نیروهای رژیم اسلامی هستند. بیشترین حملات کردها علیه نیروهای امنیتی رژیم اسلامی در مناطق مرزی کوهستانی به ویژه در مثلث مرزی ایران، عراق و ترکیه انجام می‌شود. ناظران سیاسی باور دارند که رژیم اسلامی با استراتژی دو پهلو با کردها برخورد می‌کند. در حالی که نیروهای سپاه پاسداران گروه‌های کرد را در مناطق مرزی با عراق هدف حمله قرار می‌دهد، اما گفتگو میان احزاب کرد و مقامات رژیم در کشورهای اروپایی جریان دارد و ایالات متحده نیز از روند این مذاکرات آگاهی دارد. در جریان سه ماه گذشته و در همکاری و حمایت برخی از نهادهای مدنی اروپا، گفتگوهای میان دو جانب در آلمان و نروژ صورت گرفت. نمایندگان گروه‌های مختلف کرد با شماری از دیپلمات‌های پیشین رژیم اسلامی و مقامات سپاه پاسداران در این گفتگوها حضور داشتند. عدم اعتماد گروه‌های کرد به تعهدات رژیم اسلامی و تفرّاروی رژیم از اعتراف به گروه‌های کرد مانع موفقیت مذاکرات می‌شود. برخی از آگاهان امور سیاسی عقیده دارند که هدف رژیم اسلامی از ادامه گفتگوها با گروه‌های کرد نگه داشتن موقت این گروه‌ها در کنار حکومت ملایان است تا منجر به کاهش فشارهای سیاسی علیه رژیم اسلامی شود. در پیوند با همین موضوع برخی از منابع خاطر نشان کردند که رژیم اسلامی به گروه‌های کرد گفته است اگر سلاح‌های خود را به زمین گذارند و از همکاری با کشورهایی که در مقابل رژیم اسلامی قرار دارند خودداری کنند، با آنها اجازه داده خواهد شد تا به شهرها و روستاهای خود برگردند و فعالیت‌های سیاسی خود را طبق قانون و شرایط ادامه دهند.